الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه در مورد بعضی از معایب دوران عقل، معایب که میگیم خب در مورد فواید صحبت کردیم، در مورد معایب بیشتر متوجه زمان هست این معایب، یعنی وقتی طول فاصله زیاد میفته بین عقل و عروسی طول میکشه این زمان، بعضی از آفت ها ممکن است روابط دختر و پسر رو تهدید بکنه و یا بعضی از آفات اخلاقی ایجاد بشه. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم. اولی مسئله ایجاد وسوسه و اختلافاتی هستش که توسط افراد مغرض یا نادان ممکن است ایجاد بشه. این که میگه مغرض، ممکن است مثلا افرادی حسود باشن، این افراد شخصیت های مختلفی میتونن باشن، چه در خانواده پسر و چه در خانواده دختر، و غیر از حسادت ممکن است کینه های شخصی داشته باشن، انتقام بخوام بگیرن از یکی از طرفین یا از خانواده هاشون، مسائل مختلفی ایجاد میکنن که رابطه دختر و پسر به هم بخوره یا رابطه دختر و پسر با خانواده همسرشون خراب بشه. وسوسه های مختلفی میتونن بکنن وقتی این زمان طول میکشه، که از یکی خیلی تعریف میکنن، اون یکی رو خیلی کوچک میکنن که در نظر دیگری ساقط بشه، کوچیک بشه، عیبهایش رو به رخ میکشن. حتی ممکن است عیبهایی نداشته باشه، عیبهایی رو بسازن براش، و یا حتی خدای نکرده عیبهایی رو به دوران گذشته یه دختر یا پسر نسبت بدن و حال فتنه انگیزی بکنن. بعضی هم نادان هستند، در مقام تعریف و تمجید یا دفاع از یکی از طرفین برمیان و به حساب خودشون میخوان خدمت بکنن، اما حماقت اونها نمیذاره. ما در تعریف احمق داریم یرید ان ینفعک فیضرک. آدم احمق اینطوری است، میخواد که به تو نفع برسونه، سود برسونه، اما دوستیش دوستی خالق خلقت است و ضرر میزنه و میبینید که آفت درست میکنه، درد سر درست میکنه. ما موارد زیادی داشتیم اینجا اینجوری مراجعه شده. فرض بفرمایید که مثلا پسری به دلائل نخواسته مثلا با دختر عموش یا دختر داییش ازدواج بکنه، وقتی با دختر دیگری ازدواج کرده، بعد میبینید که مثلا از در دوران عقد اینها خانواده دایی یا خانواده عمو انواع فتنه ها رو ایجاد میکنن، از نمیدونم قیافه دختر، از خانواده دختر، از نمیدونم تحصیلات دختر، از چیزهای دیگه، از خریدشون، نمیدونم از مسائل دیگه، از جزئی ترین مسائل فتنه انگیزی ممکن است بکنن و بیان رابطه رو به هم بزنن. وقت بعضی از خانواده ها هستن شخصیت های این چنینی، آدم های مؤثری هم هستن، مثلا دایی خانواده است، روش خیلی حساب میکنن، حرفشون میخونن، از خانم خدمتون که یا عموی خانواده است یا خاله یا خانواده است یا عمه یا خانواده است، به هر حال تحویل میگیرن و از همین موقعیتشون سوء استفاده میکنند و فتنه انگیزی میکنند. یا کسای دیگه که به دختر منتسب هستند یا به پسر منتسب هستند، اینها به هر حال این وسوسه ها و اختلافات و دو به هم زنی ها رو در این فاصله ممکن است انجام بدن. کم نیستند که دختر و پسرانی که دوران عقدشون رو نتونستن به آخر برسونن و در فاصله بین عقد و عروسی از هم به خاطر همین فتنه انگیزی ها جدا شدن. دختر و پسر باید کاملا مراقب باشن و ضمن رعایت احترام بزرگترها مواظب باشن که این صحبت ها و اختلافات وسوسه ها روابط اونها رو سرد نکنه. یعنی واقعا باید پاسداری بدن. اگر بخوان هر کدوم فقط طبع و میل سلیقه خودش یا خانواده خودش رو در نظر بگیره و دیگری رو در نظر نداشته باشه، خیلی مشکلات پیش خواهد آمد. خیلی باید با گذشت، با تقافل و تجاهل و با صبر، با تعقل این دوران رو به سر کرد که آفتی تهدید نکنه. معمولا این چنین هستش که در دوران عقد چه بسا از طرف خانواده خود شخص هم انسان تحت فشار قرار بگیره. مثلا از طرف خانواده پسر خود پسر تحت فشار قرار بگیره، از طرف خانواده دختر خود دختر به دلایل تحت فشار قرار بگیره که این روابط متزلزل بشه. خودشون باید دقت بکنن که باید پاسداری کنن از این روابط و خیلی از سوء تفاهمات مشکلات پیش میاد. بعضی من دیدم مثلا از خانم ها میان میگن که آقای شجاعی ما میخوایم مثلا به همش بزنیم، یا بعضی از آقای من دیدم حتی گریه هم میکنن میان میگن که مثلا میخوایم به هم بزنیم. مثلا میگم چیه؟ میگم من زندگیمو سیاه کردن، چنین شده چنان شده. خب بعد تعریف میکنیم، میمار تعریف میکنیم چی شده. میگم مثلا فلان کس دخالت کرده، مثلا یه دعوا درست کرده. یه نکته خیلی مهمی که حالا به خصوص میخواید یادداشت بکنید یا تو ذهنتون بسپارید، اون این هستش که باید انسان این فلسفه رو تو ذهن خودش فرو کنه، این کلمه رو، این نیز بگذرد که اینم میگذره. از این چیزها، فراز و نشیب ها تا شب عروسی یا حتی بعد از عروسی مقداری طبیعی هست، ایجاد میشه، اختلاف سلیقه ها هست، هیجاناتی هست انسان ها، غالبا دو تا خانواده در هیجان هستن، حالت عادی ندارن و ممکن است حرفای رد و بدل بشه که ناخواسته باشه و مشکل ساز باشه. طرفین باید اغماز بکنن، ندید بگیرن و مصلحت دختر و پسر و آینده اینها رو در نظر بگیرن. خود دختر و پسر بیش از هر کس دیگه باید پاسداری بکنن تو این زمینه. اگر قرار باشه با کوچکترین مسئله که پیش میاد، کوچکترین مشکلی که پیش میاد، انسان بیاد بگه که بگوز خانم ها خب ظرفیتشون کمتر هست تو این زمینه، زود میبرن، زود میزنن زیر همه چیز، باید اگر قرار باشه به خاطر این مسائل به هم بزنی، نمیشه برای آینده زندگی خوبی ساخت. موافق ترین همسر رو هم که انسان انتخاب بکنه، با بهترین خانواده ها هم که وصلت برقرار بکنه، میبینید که باز فراز و نشیب، مشکلات، سوء تفاهم ها، اختلاف سلیقه هایی هست، وجود داره و این مشکل ساز میتونه باشه. لذا با تعقل باید این دوران رو به سر برد و این رو در نظر بگیریم که این نیز بگذره. بعد یه موقع دختر پسر به خودشون میان که مثلا یه حال عروسی کردن و گذشته و حال بچه دارم شدن و هیچ اصلا از اون سوء تفاهمات و حرفای رد بدر شده هیچ اثری نیست. شاید اگر اثری وجود داشته باشه تنها شرمندگی این نوع حرفایی هستش که در خانواده دختر و پسر وجود داره که خیلی شرمنده میشن که چرا اصلا ما حیف نبود بخوایم خرابش بکنیم، حیف نبود بخوایم این حرفایی بزنیم، تمام میشه میره پی کارش. از این چیزها زیاد هست. نکته دوم مسئله رعایت حال والدین و خانواده ها هستش. گرته این رو در یک قسمت دیگه هم من توضیح خواهم داد. یکی از آفتهایی که در دوران عقد ظهور خواهد کرد، البته حتما زمینه قبلی داره، نمودش در دوران عقد هست، اون مسئله عدم تنظیم روابط دختر و پسر با خانواده های خودشون هستش. اگر کسی جایگاه پدر مادر خوب نشناخته باشه و نتونسته باشه یه رابطه خوب و سالمی که دین پسند هست، خدا پسندانه هست، با پدر مادرش برقرار بکنه، در دوران عقد که یه نیمچه استقلالی پیدا میکنه، جسارت ها، بی ادبی ها، ایجاد رنجش ها نسبت به والدین بیشتر خواهد شد. فقط دختران و پسرانی که جایگاه واقعی پدر و مادر رو میشناسند و تونستن یک رابطه خوب و الهی و سالم با والدینشون برقرار کنن، میتونن این دوران رو بدون لغزش، بدون گناه طی بکنن. البته وضعیت دختر در دوران عقد سخت‌تر از وضعیت پسر هست که من حالا توضیحاتی هم بعداً خواهم داد. خیلی باید دقت بکنه انسان قدرشناس باشه، نمکشناس باشه، احترام پدر مادر در دوران عقد نگه داره، حرمتشون رو نگه داره، چیزی بهشون تحمیل نکنه، فشاری بهشون نیاره، ادب رو رعایت بکنه، حیا رو به خصوص خانم ها باید رعایت بکنن، چون به هر حال دختر دیگه مثلا حالا خب یواش یواش میره به سمت زن شدن. حالا تا الان مثلا از آرایش شاید خبری نبوده، حالا مثلا ممکن است آرایشی بکنه، ممکن است مثلا طرز لباس پوشیدنش عوض بشه. تا دورانی که در خانه هست به عنوان دختر و خانه هست، خیلی باید اینجور مسائل رعایت بکنه. برادری هست، به هر حال پدری هست، این مسائل باید رعایت بشه در نزد خانواده ها. دختر خانم ها رفت آمدشون رو خوب سالم بکنن، که در مورد رفت آمد ها توضیح خواهم داد. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. بگید که اون خانم هایی هم که هستن بدن بشینن توی سالن. من این هم یه مشکل که تبعات آخرتی هم داره، ممکن است پیش بیاد، مشکل عدم ارتباط سالم، عدم رعایت حال والدین، عدم ارتباط سالم با والدین، بیادبی نکنن خدا نکرده، کم توجهی به والدین نشه و مغرور نشن به این نیمچه استقلالی که پیدا کردن، مواظب باشن شخصیتشون یه دفعه تغییر نکنه و رابطهشون رو خوب نگه دارن. این آفت میتونه بعد از ازدواج هم ادامه پیدا کنه و مشکل ساز باشه. مثلا میبینید که مثلا دختر با اینکه میدونه پدر احتیاج داره به دیدنش، از طرف شوهرم من این نیست برای رفت آمد، یا مادر احتیاج داره به وجود او، من ایم نیست، میبینید که خیلی بی توجه میشه، کم توجه نسبت به والدینش میشه، در سرکشی، در کمک به اونها، در احوال پرسی از اونها، در رفت آمد کم توجه میشه، زندگی شخصیش چنان میگیرش که دیگه یادش میده والدینی داشته، پدر مادری داشته. به هر حال به خصوص خانواده هایی که دو خانم هایی که شوهرشون من این ندارن از اینکه دختر روابط خوبی با پدر مادر برقرار کنه، موظف هستن که توجه زیادی به والدینشون بکنن، به طوری که البته طوری که حق شوهر زائل نشه و ایشون باعث کدورت و ناراحتی شوهر فراهم نشه. مسئله سوم، مسئله رفت و آمد ها هستش. خب خب دختر اینجا یک وضعیت برزخی داره این وسط، یعنی از یک طرف از نظر شرعی و قانونی همسر پسر محسوب میشه و تنها کسی بهش ولایت داره شوهرش هست، از طرفی چون در دوران عقد هست و منزل پدر هست باید اطاعت امر والدین خانواده اعضای خانواده رو هم بکنه، مثلا برادری داره یا برادرهایی داره، اینها به هر حال هستن کسایی که ولایت روی دختر دارن. به نحوی اطاعت صحبت از ولایت میشه، یه موقع صحبت از ولایت ولایت شرعی میکنیم که جز پدر و مادر کسی دیگری نیست، یه موقع هستش که نه، وقتی میگیم صحبت از ولایت، ولایت عرفی هست، یه موقع میگیم مثلا خانواده ها مثلا خواهرها هم ولایت دارن روی دختر یا پدر برادرها هم ولایت دارن. البته خب برادر بزرگتر مثلا یه احترام خاصی داره، مثل پدر هست تقریبا احترامش، به هر حال اینها باید رعایت بشه، در عرف هم خب الان رعایت هم میشه الحمدلله بیشتر مواقع. خب دختر و پسر دوست دارن با هم رابطه داشته باشن، رفت و آمد داشته باشن، به خصوص حالا پسرها خب میان سر میزنن و اینها باید با کیاست و زیرکی طوری برنامه ریزی بشه که موجبات ناراحتی خانواده ها رو برقرار نکنه، طوری تنظیم بشه این رفت و آمد ها، بیرون رفتن ها، مسافرت ها، که مشکلی پیش نیاد. دختر خانم ها خب از طرفی چون موظف هستن نسبت به همسرشون، حتی در دوران عقد هم به اصطلاح نسبت به دیدار، زیارت، رفت آمد، در حال با هم بودن، مصاحبت اجابت بکنن، باید بتونن با یک رفتار صحیح، با یک اخلاق خوش و زبان خوش طرفین رو، این والدین رو، خانواده خودشون رو، همچنین همسرشون رو راضی نگه دارن. طوری باید به صلاح برنامه ریزی بشه، فکر بشه در این رابطه که تا میشه دلخوری ایجاد نشه که سطح رفت آمده پسر مثلا فرض بفرمایید موجب ناراحتی خانواده هست. حتی ما واقعا هم خود تذکرات لازم تو این زمینه میدیم. به هر حال این مسئله از مسائلی هستش که ممکن است ناراحتی ایجاد بکنه. بعضی وقتا مثلا به قدر این مسئله مهم هست برای بعضی از خانواده ها که حاضرن که اصلا دختر دوران عقدی نداشته باشه، عقد عروسی با هم باشه. یعنی پدر دختر هستن، خیلی از خانواده‌ها میگن که ما اصلا حاضر نیستیم که دوران عقد رو به صلاح برای دخترمون تو خانواده بگذرونیم یا تحملش نمیتونیم بکنیم. همون موقع مثلا بیان عقد بخونند و عروسی کنند و برن، دوران عقدی نباشه. این که خیلی از خانواده ها هستن که میگم خیلی، یعنی کم نیستن، اگر حالا زیاد نباشن درصد بالایی هستش، حاضر نیستن که دوران عقد باشه حتی برای خانواده دخترشون، به این خاطر هستش که این آفت ها اونها رو اذیت میکنه. بعضی از خانواده ها هم چه از نظر پسر، اعضای پسر اون خانواده یا از نظر پدر اون خانواده، در خانواده دختر دارم عرض میکنم البته، غیرت بیجا وجود داره. مثلا باید بدونن که دختر بعد از این خطبه عقد خوانده شد رسما شرعا و قانونا همسر یه شخص هستش و دیگه ولایت روی دختر ندارن تا بخوان هر نوع اعمال فشاری که میخوان بکنن روی او، و پسر حق داره هر وقت بخواد بیاد همسرش رو ببینه. حالا اگر تو خونه به اصطلاح پدر زنش نخواد بیاد یا اجازه نداشته باشه، ولی میتونه همسر خودش با خودش بیرون ببره و هر مقدار ساعتی که دلشون میخواد با هم باشن، هر روزی که میخوان تردد داشته باشن با هم دیگه. به هر حال باید بدونن که دیگه این همسر او هستش الان، حالا عروسی هم نکردن، همین که خطبه از نظر اسلام اون خطبه عقد خیلی مهم هستش، وقتی خوانده بشه یه نفر همسر دیگری میشه و ولایت او به این حیل گردن، هم این حقوق متقابلی که بین دختر و پسر هستن و شوهر هست نافذ میشه و جاری میشه. و حالا در این که دخترشون مثلا با همسرش بیرون بره، بیرون باشن، اصلا نیان خونه شب رو مثلا، یا مسافرت برن، غیرت بیجا به خرج ندند و اه مزاحمت و ناراحتی و استراب و دلهوره ایجاد نکنن. البته خب این معلول بعضی از مواد معلول تجربه های تلخی هستش که در خانواده ها بوده، مثلا در دوران عقد دو طرف پسر روابط سالمی نتونستن برقرار بکنن. عرض کنم خدمتتون که به حال وقتی ما داریم توصیه میکنیم که این رو میگیم، اون رو هم میگیم که انسان از اول باید دقت بکنه در انتخاب همسر. همه مسائل دور این محور مهم میگرده که اگر انتخاب همسر درست صورت بگیره و به تقوا، به مردانگی، به اخلاق مرد توجه بشه، موقعی که انسان دخترها خانمها میخوان انتخاب بکنن همسرشون رو، نگرانی در مورد بسیار دوران عقد هر مقدار هم طول بکشه وجود نداره. اما انسان‌هایی که متدین نیستن، انسان‌هایی که پختگی لازم رو ندارن یا از اخلاق خوبی برخوردار نیستن، اینها به جای نگرانی هست، خطر همیشه تهدید میکنه. و این تجارب تلخ هستش که بعضی وقتا این عکس‌العمل‌های اینچنین احتیاطی اینچنین رو که خب به هر حال پسندیده نیست از نظر شرع هم ایجاد میکنه. اونهایی که ایجاد میکنن، یعنی این عکس‌العمل رو انجام میدن در خانواده دختر، خب معمولا میگن که ما داریم احتیاط میکنیم، ما سعادت دخترمون رو میخواییم و تجربه داریم، میخواییم که مثلا فرض بفرمایید که آسیبی که مثلا دختر همسایه ما دید دختر ما نبینه، مثلا دختر خاله دختر ما دید نبینه، نمیدونم فلان دختر در فامیل ما اینجوری شد اینجوری نشه، مثلا یه نمونه به حال چشمشون میترسه و شروع میکنن به یه سری فعالیت هایی که جنبه احتیاطی داره، که البته خب از اول ما میگیم که انتخاب درست صورت بگیره، وصلت درست صورت بگیره، که دیگه احتیاج به این همه اعمال احتیاطی و منفی وجود نداشته باشه. بله، این هم یک مورد. مورد بعدی، عدم توانایی و عدم پختگی دختر و پسر هستش در ایجاد یک رابطه مناسب با هم در دوران عقد. این مثلا خیلی اهمیت داره. ما زیاد شاهد بودیم که اختلاف ها و درگیری های دوران عقد و حتی طلاق ها یا درگیری های بعد از عروسی و طلاق های بعد از عروسی، حالا یا با بچه یا بدون بچه، ریشهش در دوران عقد بوده، یعنی نتونستن دختر پسر یه روابط سالم با هم برقرار بکنن و نطفه این اختلافات درگیری ها کاشته شده و محصولش رو بعد از عروسی یا بعد از مثلا زایمان مثلا خانوم یا حتی بعد از وجود چند بچه، یه وقت میبینی چندین سال طول میکشه و محصول خودش رو خواهد داد. این دوران دوران حساسی هستش، باید دقت بشه که با پختگی گذشته بشه این دوران. حتی وقتی میگیم پخته، خب قطعا دختر و پسر خام هستند و خیلی از مسائل باید ها و نباید ها رو نمیدونن در اینکه چگونه باید رابطه برقرار بکنن. اینها احتیاج به آگاهی داره، احتیاج به مطالعه داره. واقعا اونجاهایی که انسان احتمال میده که خطر هست، سکوت بکنه، حرف نزنه، جلو نره، چه مشکل ساز نشه. سخنهای بیجا و بیموقع یکی از آفتهای همین مرحله هستش. دختر پسر حرفایی از دهانشون در بره که وقتش نیست، بیجاست، بیموقع است، اصلا شایسته نیست از دهان اینها خارج بشه این حرفا، نسبت به همدیگه یا نسبت به خانواده همدیگه گفته بشه. میبینید یه موقعی یه دونه حرف اینجوری موجب یه سوء تفاهم میشه و مشکلات درست میکنه. مثلا خیلی وقتا دختر و پسر خب طبیعی یه مقدار از دوران گذشتهشون برای همدیگه تعریف میکنه. باید یه طوری باشه که این دوران گذشته نکات منفیش رو بیان نکنید. نکات منفی که خود دختر میدونه و بس، لازم هم نیست گفته بشه. خیلی از یکی از مشکلاتی ما داریم واقعا همیشه هم داریم چوبشون میخوریم خام بودن خود دختر خانم هاست توی این زمینه، که مثلا میخوان صداقت رو رعایت کنن، به اسمی که میخوان صداقت رو رعایت بکنن، یه موقعی حرفایی از دهانشون خارج میشه که زندگی رو خراب میکنه. هیچ لزومی نداره که مثلا حالا فرض بفرمایید مثلا دختر خانم بگه که مثلا من فرزند از باب صداقت میگم که مثلا فرزند من قبلا مثلا با این نفر دیگه ارتباط داشتم، بعد یا مثلا من قبلا اخلاقم اینجوری بوده قبلا. خب الان که نیست، الان که نیست، وقت بین خودت و خدا بوده، یه چیزی بوده تمام شده رفته پیکارش، لزومی نداره به عنوان صداقت میاد صداقت رو رعایت بکنه، فکر میکنه این یک نوع وفاداری یا صداقت هست، چیزی رو بیان میکنه که منشأ فتنه میشه، بعد منشأ بدبینی و مشکلات خواهد شد. اینو باید به صلاح دقت بکنه که خیلی از حرفا لزومی نداره زده بشه بین دختر و پسر در مورد گذشته هاشون، در مورد سوابقشون، در مورد عملکردشون، در مورد اینکه مثلا ارتباطاتشون چجوری بوده. بخاطر آدم کسی که میشناسه باید زود یعنی دوران عقد باید دو طرف خیلی سریع از هم دیگه ارزیابی کنن، ببینن که چیزایی که طرف دوست نداره بشنوه یا اصلا شنیدنش براش ناگوار هست به زبان نیاره، از خاطرات گذشته، از نمیدونم روابط یا از هر چی که میخواد باشه. درستیش اینجور صحبت ها بین دختر و پسر زده بشه از گذشته ها و خاطره ها، به خصوص با حساسیت و غیرتی که مردان دارن باید هم داشته باشن. گفتن اینجور مسائل میتونه بعدها مشکل ساز بشه. بعضی از دختر خانم ها خب تا زمانی که دختر هستن با اعضای پسر خانواده و فامیل یه روابط به اصطلاح بازتری دارن تا بعد از ازدواج. خب مثلا با پسر خاله ارتباط داشته، ارتباطی میگم نه مثلا حالا یه ارتباط شخصی، در حال رفت آمده حتی در حد خانواده، از کوچیکی شاید با هم بزرگ شده باشن، با پسر دایی، پسر عمو، پسر خاله، نمیدونم پسر عمه. عرض هم خدمتون که خب معمولا کسی که از کوچیکی با هم بزرگ میشن و کسی هیچ تا بزرگم بشن سالهای سال روابطشون سالم باشه، اما همین ارتباطات این چنینی یه انس و به صلاح یک نحوه روابط بازی رو ایجاد میکنه. چه بسا همسر شما اصلا اینو نپسنده که شما فرض بفرمایید مثلا پسر خاله رو به اسم کوچیک صداش بکنید یا مثلا پسر عمو رو به اسم کوچیک صداش کنید. هیچ قصد و غرضی هم نیست، نه او قصد و غرض داره نه شما قصد و غرض دارید، شما سالم ایشون هم سالم، ولی شما اصلا نپسنده هم چیزی رو. باید دقت بکنه انسان این رو. و در روایت ما داریم زنی که غیرت مردش رو تحمل میکنه در قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشه. اینا رو شناسایی بکنه، بدون که مثلا شوهرش چه جوری هست، چه جوری میخواد ازش، چه انتظاری ازش داره، همون رعایت بکنه و بی خود فاحشه‌ای نکنه. چون بخواد این همسر شما هستش، باید با ایشون عمر زندگی بکنید و قیامت و دنیا و آخرت هم به هم رضایت این بستگی داره. و ممکن شما موافق نباشید اصلا با این چیز، ببینید که نه هیچ اشکالی نداره که مثلا من فرض بفرمایید مثلا با پسر خالم یا مثلا پسر داییم یا مثلا با فلان کس که نامحرم هست فرض هم برخورد باز داشته باشن، ولی او نپسنده این رو. یا بعضی وقتا مشکل مثلا شوهر خواهر هستش، ممکن است در خانه قبل از اینکه مثلا دختر خانم ازدواج کنه خواهرش مثلا ازدواج کرده باشه، مثلا خواهری که با یه سال فاصله سنی ازدواج کرده، دو سال فاصله سنی ازدواج کرده، 20 سال فاصله سنی ازدواج کرده، یه اون صاحب به علاقه خاصی مثلا فرض بفرمایید بنده که رفتم مثلا با همسرم ازدواج کردم، مثلا خواهر خانم بنده مثلا اون موقع شاید موقعی که ما ازدواج کردیم 5 سالش بوده، الان که مثلا خواستگاه برای این اومده خب اینجوری ماشاءالله برای خودش دختری شده و بزرگ شده و اینها میخواد ازدواج کنه. قرار نیست مثلا اون موقع که این 5 سالش بوده من به عنوان دختر 5 ساله باش رفتار میکنم الانم همونجوری رفتار بکنم و به هر رعایت اخلاق و خصوصیات و روحیات شوهرشو در نظر نگیرم. دلیل نمیشه که من حالا اگر فرد بفرمایید توی خانواده رفت آمد زیادی داشتم، یا مثلا فرد بفرمایید با این دختر تو بچه بوده از اول مثلا مثل برادر بزرگتر بودم یا مثل پدر بودم، حالا الان رعایت نکنم. اینها باید رعایت بشه. خانم هم خودشون باید خیلی توجه کنن به اینجور مسائل که اگر به اصطلاح همسرشون ازشون انتظار خاصی داره، ممکنه انتظار خاصی نداشته باشه، خب هیچ، حد شر کفایت میکنه، ولی ممکن است نه، یه انتظار خاصی داشته باشه که اونها باید رعایت بشه. اینجور مسائل حتی ممکن است شما هیچ رابطه منفی و بدی هم با کسی نداشته باشید، اما صرف مثلا بیان خاطرات گذشته که مثلا یه نامحرم هم توش دخلی داشته ناراحت بکنه شخص رو. هیچ لزومی نداره اینا، و کاملا متوجه روحی مردش باش. انتظارات دوران عقل رو بتونید به اصطلاح کنترل بکنید، که دوران عقل دورانی هستش که هم دختر و هم پسر از جهاتی تو محدودیت هستن، یعنی آزاد نیستن از هر جهت. انتظارات باید کنترل بشه از هم دیگه، هم دیگه درک بکنند و بیش از حدی که توان هست واقعا انتظار نداشته باشن. این که ما دوست داریم اینجوری باشه یه بحث است، اون نیستش که، و اونی که طرف میتونه آیا اینو اجابت بکنه بحث دیگری هستش. این که ما میخوایم و انتظار داریم، دوست داریم، خوبی بحث دیگریست. اما مثلا من فرض بفرمایید یه دختر خانم مثلا دوست داره، فرض بفرمایید همسرش، فرض بفرمایید روز تعطیل جمعه، نمیدونم شب جمعه، یا مثلا ایام عید، یا اینها مثلا مرتب پیشش باشه، یا مثلا بیان حتما با هم برن بیرون بگردن، اما پسر از نظر کاری یا از نظر درسی محدودیتایی داشته باشه، نتونه، مشکل داشته باشه، یا وضعیت خانوادگی طوری باشه که محدودیت های ایجاد بشه، اینها باید درک بشه از هم دیگه. دوران عقل دورانی هستش که خیلی احتیاج به از خودگذشتگی داره، یعنی انتظارها کم بشه و بدونیم که او دشمن ما نیست، همسر ما هستش، دوست هم داره، نه که نخواد، ولی ممکن است نتونه، یه محدودیت هایی داشته باشه. این انتظارات در مورد مسائل مادی هم همینطور انتظارات کنترل بشه، که مثلا هر جلسه فرض فرمایید ما الان یه مورد داریم که هم دوران عقد دختر خانم با اینکه خب با همسرش هم علاقه دارن دو تایی به هم دیگه، دخالت های مادر دختر کار خراب کرده و الان تقریبا در شرف جدایی هستن. مادر هر وقت پسر میاد انتظار داره که حتما پسر به هر مناسبت یه هدیه بیاره، بعد هدیه هم ارزیابی میکنه، بعدم مثلا اگه قیمتش کم باشه به رخ میکشه، بعد دختر تایید میکنه که تو مثلا برو بهش بگو که آخه این چه هدیه‌ای هست آوردی، مثلا چرا کم هسته، چرا مثلا ما انتظار داشتیم مثلا اینجوری بشه اینجوری بشه اینجوری بشه. دخترم تحریک میشه از طرف مادرش، بعد میره همین چیزایی میگه، خب وقت مشکلات درست میکنه، یواش یواش اختلاف، ناراحتی، درگیری، و کارم آخر به جدایی کشیده میشه. این باید دقت بکنیم که بعضی از خانواده ها هستن زن سالاری هست درشون و همه خطا رو زن میده. مواظب باشید که میگم مواظب باشید به شنونده این گفتادم عرض می‌کنم، نه به اعضای کلاس فقط، که اگر در خانواده شما یه همچین چیزی هست، کسایی که به صلاح حرفشون میره یه موقع فتنه انگیزی نکن، تحریک نکنن شما رو برای هم زدن صلح و صفا و آرامشی بین رابطه شما و همسرتون هستش، خراب نکنن، که حتما برو بهش اینجوری بگو، حتما برو بهش اینجوری بگو. یه موقعی هست بعضی دختر خانم‌ها زود خام میشن و به اصطلاح این کارا میکنن، اتفاقا میرن و خراب میکنن، در حالی که خب اون شخص توانش انقدر هست، انقدر میتونه. بعدم عزت و احترامی که انسان میخواد به زور اگه نفر جذب بکنه، عزت و احترام خوبی نیستش، انسان باید خودش این لیاقت و شایستگی رو داشته باشه. اگه بخواد با فشار آوردن و با غر زدن، و بعد از عروسی هم همینطورا با فشار آوردن و غر زدن و داد و بیداد و اینها هی علاقه جذب کنه، نمیدونم عزت و احترام برای خودش جذب بکنه، این جز این که در روحیه مردی سردی، یه دلزدگی، یه حالت فرار از غرغرهای زن ایجاد بکنه، چیز دیگری به وجود نمیاره. این ادب، این اخلاق خوش هستش که میتونه علاقه رو ایجاد بکنه و به سر عزت، سربلندی برای دختر در نزد همسرش فراهم بکنه، نه که ما به زور با غرغر کردن، با قهر کردن مثلا یه دختر بخواد این چیزها رو تهیه بکنه و پسر رو تحت فشار قرار بده. اینها باید رعایت بشه، موقعیت ها خوب درس بشه که همچین مشکلاتی ایجاد نشه. برای این جلسه تا همین مقدار کافی است. انشالله در این باره بحث مفصل تری داریم در مورد معایب دوران عقد، آفات دوران عقد، انشالله جلسه بعد خدمتون عرض خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مورد گرفتن مهریه در دوران عقد، البته مهریه حق زن هستش و شرع هم این اجازه رو داده که زن هر موقعی که صلاح میدونه به اصطلاح مهریه خودش رو مطالبه بکنه. حتی شما در رساله، در احکام فقهی هم داریم، در رساله مراجع هم داریم، که دختر قبل از اینکه تن به اولین آمیزش بده میتونه اولین آمیزش رو، اولین نزدیکی رو مشروط کنه به پرداخت مهریه از طرف مرد. قبل از اینها اگر تن داد دیگه نمیتونه مثلا بگه که من دیگه تمکین جنسی نمی کنم تا مثلا مهریه اومده، نمیتونه، این حقو نداره. ولی قبلش میتونه، یعنی قبلش میتونه بگه که من اصلا تمکین نمی کنم تا مهریه اون بگیرم. موظف هست پسر این رو هم یا مرد این رو بپردازه. با اینکه این حق هست، اما معمولا با وجود اینکه این همچین حقی هست، معمولا خب با این مهریه سنگینی هم که دیگه تازه فیا موت شده، اصلا میسور نیست برای آقایون پرداخت این توی دوران عقد، که هیچ در دوران بعد از عروسی هم تا سالهای سال یه همچیزی ممکن نیست. بعضی از آقایون مگر بمیرن که مثلا از مثلا اموالی که دارن کلش فروش بره بشه مثلا مهریه خانم مثلا فرض بفرمایید جور بشه، تامین بشه و به راحتی قابل پرداخت نیستش. نباید فشار آورد به مرد برای اینکه معمولا وقتی زندگی بر اساس صفا، صلح، دوستی، بر اساس ایمان، اهداف و آرمان‌های بلند الهی و انسانی صورت می‌گیره، اینجوری نیست که دختر و پسر، یعنی پسر بخواد تحت فشار قرار بگیره از من دختر که حتما مهریه منو بپردازید. حتی در روایت داریم 3 دسته از زنها هستن که یه دستشون خدمتون عرض کردم، روز قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشن و خداوند برای اونها، در روایت حالا کامل تو ذهنم نیستش که 1000 درجه در نظر میگیره چقدر از گناهان اونها رو عفو میکنه و خیلی درجه عجیبی هست واقعا. بعض وقتا آدم قبطه میخوره به حال مثلا خانم ها توی همچین در مسئله. یکی زنی که غیرت مردش رو تحمل بکنه، یکی زنی که مهریش رو ببخشه به همسرش و سومیش رو من فراموش کردم الان، این دوباره تو خیلی وقت پیش مطالعه کردم یادم نیست، شاید انشاءالله جلسه بعد براتون کاملش رو بخونم. انشاءالله سعی میکنم هفته دیگه تعلیش کامل بیارم براتون بخونم. اینقدر مسئله مهم هست که این درجه رو براش خداوند در نظر گرفته، که فرمود امام علیه السلام فرمود که خداوند او رو با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور خواهد کرد و چه درجاتی برای او در نظر خواهد گرفت. یه معامله خیلی پرسود هست با خداوند تبارک و تعالی این قضیه. ولی اگر تقریبا اکثر قریب به اتفاق ازدواج ها بخواد یه همچین چیز در دوران عقد یا حتی اول زندگی بشه، شاید به اصطلاح زندگی به شکست منجر بشه، نتونن واقعا آقایون یه همچین چیز الان با وضع گرانی و با وضع حقوق ها و دستمزدها و یه همچین مهریه های سنگینی، خیلی انگوش شمار هستن کسایی که بتونن واقعا مهریه رو پرداخت بکنن. یه دختر خانومی بود که آمدن با شوهرشون اختلاف داشتن، تقریبا دختر جوانی هم بود، خانم جوانی هم بود، یه دونه بچه داشتن البته شاید یک سال از یک سال یا دو سال از ازدواجشون میگذشت. خیلی این مسئله مهریه رو، حالا مفتک و پسر گفت خب من حاضرم بدم، هر چقدر داشته باشم میدم، هر چقدر نداشته باشم دادگاه مشخص میکنه من قسم بندم. میگفت نه من همه رو یک جا میخوام، همه رو باید همین یه جا به من بدن و که من مهریه اون بگیرم. آمد و این مشکل ساز بود. در روایت داریم مهریه زیاد باعث کینه است، باعث دشمنی است و تکون عداوتون، باعث عداوت و دشمنی بین دختر و پسر یا خانواده ها میشه. واقعا یکی از مظاهرش همین بود که خیلی مغرور به مهریهش بود و میخواست بگیر. ما رفتیم با پسر صحبت کردیم، با این صحبت کردیم، پسر به حال راضی شد ماهی مثلا 10,000 تومان بده. اون موقعی که مسئله ایجاد شده بود دختر خانم گفت نه من همه رو یک جا میخوام، حاضر نیستم اینطوری که بیام دادگاه و اعلام کنم که رضایت به طلاق بدم. حتی تقاضای طلاق هم خودش میکرده بودن، خود اون خانم کرده بودن. که بعد وقتی رفتن دادگاه، دادگاه یک سوم مبلغی که پسر حاضر شده پردازه به عنوان به اصطلاح ماهیانه برید که بده. پسر حاضر شد مثلا ماهی 10 تومن به دختر، دادگاه مشخص کرد ماهی 3 تومن مثلا بده. تو نداشت پسر، واقعا ندارن الان، نمیشه مثلا اگر کسی بخواد همچین کاری بکنه موفق از کار خارج بشه. خب آفت ها و مشکلات دیگه هم ایجاد خواهد کرد.